بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
22 فعال سیاسی و اجتماعی ایران در بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی زندانیان سیاسی اعتراض کردند. به دنبال احتمال بروز یک حمله انتحاری در فرانسه، نگرانی ها در این کشور افزایش یافت. آمریکا از فروش موشک های کروز روسی به سوریه ابراز نگرانی کرد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد سه‌شنبه 30 شهریور برابر با 21 سپتامبر هستیم. امیدواریم روزی بی دردسر و خوش در پیش داشته باشید، به ویژه که امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح نامگذاری شده. امروز در شهرهای اردبیل، ارومیه، مهاباد، همدان و بروجرد هوا نیمه ابری است. در نوشهر اندکی باران خواهد بارید. در تهران و دیگر شهرهای کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 28 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. گذشته از تازه ترین خبرها در این مجله گزارشی خواهیم داشت در پیوند با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و سخنان باراک اوباما، گزارشی درباره روز جهانی صلح و در تحلیل اقتصادی مسئله پرداخت یارانه های نقدی را فریدون خاوند برای ما موشکافی می کند. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده است. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام می کنم. جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران با امضای بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی و حیاتی زندانیان سیاسی در کشور اعتراض کردند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، در این بیانیه که به امضای 220 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده، تصریح شده است در طول یک سال گذشته در نتیجه بی‌توجهی مسئولان قضایی، حقوق قانونی و حق حیات زندانیان سیاسی که تنها به اتهام طرح پرسش رأی من کجاست محبوس گشتند، در حدی گسترده و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته است. امضا کنندگان همچنین از حضور 10 نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در زندان به دلیل اعتراض به مشی و تصمیم سازی های مغایر منافع ملی توسط دولت 10 و مراجع رسمی همسو با رئیس دولت انتقاد کردند. این بیانیه با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق قانونی زندانیان سیاسی، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران نقض حقوقی قانونی ملت ایران و همچنین آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور شده است. در پی هشدار مسئولین امنیتی الجزایر به فرانسه در مورد احتمال وقوع یک حمله انتحاری در آن کشور، نگرانی‌های پاریس در این باره افزایش یافت. بر پایه گزارش‌ها گمان می‌رود که مزنون این حمله انتحاری یک زن باشد. بریز اورتوفو، وزیر کشور فرانسه، در سخنانی این تهدید را جدی تلقی کرده و از افزایش آماده باش کشورش سخن گفته است. این اخطارها در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب برقع در فرانسه در روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شدند. چندی پیش هم در پی رأی مثبت فرانسه به ممنوعیت حجاب برقع در آن کشور، برج ایفل در پاریس به دلیل تهدید حمله تروریستی تخلیه شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مورد فروش موشک‌های کروز ضد کشتی از سوی روسیه به سوریه و تأثیر آن بر بی‌ثباتی منطقه ابراز نگرانی کرد. به گفته پنتاگون، آقای گیتس روز دوشنبه درباره این موضوع با ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، به گفتگو پرداخت. اسرائیل هم با فروش این موشک‌ها به سوریه مخالف است. رابرت گیتس هفته گذشته نیز در دیدار با هیئت روسی که از پنتاگون بازدید می‌کردند، از مقام‌های کرملین خواست که مراقب پیامدهای حساس چنین معاملاتی باشند. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مشکلی واقعی خواهد بود، اما به گفته وی اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران راه مطلوبی برای حل این بحران نیست. باراک اوباما که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC سخن میگفت، افزود ما همچنان به دنبال راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستیم. بر پایه گزارش رویترز، فرماندهان ارتش آمریکا پیشتر هشدار داده بودند که هر گونه اقدام نظامی علیه ایران میتواند پیامدهای خشونتباری از سوی ایران و گروه‌های تندروی منطقه همانند حزب الله لبنان و حماس را در پی داشته باشد که این امر به بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌انجامد.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بخش‌هایی از سخنانی که قرار است باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند توسط کاخ سفید منتشر شد. گزارشی خواهیم داشت در گرامی داشت روز جهانی صلح. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره چگونگی پرداخت یارانه‌های نقدی برای ما می‌گوید. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران. در تازه‌های جهان ورزش فریبرز غریب درباره رقابت‌های کاراته غرب آسیا و غیبت ایران در این مسابقات، تأخیر در صدور ویزا برای اعضای تیم بسکتبال نوجوانان ایران به یمن و بازی تیم ذوب‌آهن اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. روز دوشنبه کاخ سفید واشنگتن بخش‌هایی از مهمترین موضوعاتی را که باراک اوباما در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به آنها خواهد پرداخت انتشار داد. به گفته یک کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بار دیگر متذکر خواهد شد که در صورتی که ایران نشان دهد در برنامه هسته‌ایش هدفهای صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، می‌تواند از روابط بهتری با ایالات متحده و جامعه بین‌الملل برخوردار شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم قرار است این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. کیان معنوی.
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله به تهران این پیام را خواهد داد که با توجه به تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها علیه تهران، در صورتی که ایران به تعهدهای بین‌المللی خود عمل نکند، هزینه ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی برای این کشور بیشتر خواهد شد. به گزارش رویترز، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه با اشاره به محتوای سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما به خبرنگاران گفت در بر روی ایرانیان برای داشتن روابطی بهتر با ایالات متحده و جامعه بین‌الملل باز است، ولی برای عبور از این در ایران ناگزیر است به جهان ثابت کند نیتی صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای‌اش دارد. بن رودز گفت آنطور که انتظار می رفت گسترش تحریم ها نشان دهنده آن است که هزینه ای که ایران باید برای برنامه هسته‌ایش بپردازد بیشتر و بیشتر شده است. باراک اوباما در حالی بار دیگر بر گسترش تحریم ها اشاره خواهد کرد که استوارت لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد تحریم ها ایران را تحت فشار قرار داده. به گفته استوارت لوی، اقدام های مالی که در قالب تحریم علیه ایران به کار رفته است محدودیت ها و هزینه های سنگینی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، افزود رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر سیاست دوگانه تحریم و تشویق در مورد ایران تاکید خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNBC آمریکا با پرداختن به برنامه هسته‌ای ایران دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را یک مشکل واقعی توصیف کرد، اما گفت حمله نظامی از سوی اسرائیل یا ایالات متحده نمیتواند راه حل ایدئالی برای این مسئله باشد. اوباما گفت تحریم‌های شدیدی که تاکنون در مورد ایران وضع شده تأثیرگذار بوده است. در همین ارتباط روز یکشنبه کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز در شبکه خبری NBC آمریکا با بیان اینکه بعید می‌داند اسرائیل و آمریکا در آینده نزدیک به ایران حمله کنند گفت فکر نمی‌کند تحریم‌ها هم در توقف برنامه هسته‌ای ایران مؤثر باشد.
سخنرانی سران کشورهای مختلف جهان در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 3 روز طول خواهد کشید درباره هدف‌های اصلی هزاره کنونی، هزاره سوم. بخش‌هایی از سخنانی که قرار است باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند پیشاپیش توسط کاخ سفید منتشر شد. کیان معنوی گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:10 است. 29 سال است که از روز جهانی صلح با هدف آتش بس در نقاط مختلف جهان به منظور زدودن خشونت از سطح کره زمین تجلیل می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 55282 روز 21 سپتامبر را در 29 سال پیش روز جهانی صلح اعلام کرد. با وجودی که در این 29 سال جنگ‌های بسیاری در نقاط مختلف کره زمین شعله‌ور شده است، اما هر سال روز 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور ناقوس‌های صلح از هیروشیما تا آمریکا به صدا در می‌آید و صلح دوستان تلاش می‌کنند شمار بیشتری از ساکنان کره زمین را به ترک جنگ و برقراری آرامش دعوت کنند. هانا کاویانی.
زینهر
خاقاقودسون
میر
سول
میر
پیس
رقل
پاچه
سول
السلام
شویدوبا
آمن.
صلح شاید در زبانهای مختلف با حروف و کلمه های گوناگون نوشته و خوانده شود، اما آنطور که علی اکبر ده خدا آن را تعریف می کند به معنای آشتی است، کنار گذاشتن جنگ و زندگی در کنار یکدیگر در فضایی بدون تنش. اگرچه هستند کسانی که در کنار این ترجمان مفهوم دیگری از صلح را نیز در نظر می گیرند، صلح درونی، زندگی بی دغدغه و آرام، که در نهایت بسیاری از متفکرین این دو مفهوم را در کنار هم می بینند و تعریف می کنند. اما برای تک تک مردم دنیا کلمه صلح یادآور نکته‌ای متفاوت است. برخی از همکاران ما در بخش‌های مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی با این سوال مواجه شدند که صلح یعنی چه، جواب‌های متفاوتی دادند. آنتون چریایف از بخش روسی:
В русском языке слово мир обозначает кроме peace ещё и world.
برای ما تو زبان روسی صلح کلمه جالبیه، چون هم به معنی دنیا و هم به معنی صلح، یعنی صلح و دنیا توی یک کلمه.
ایلریانا بایولا از آلبانی:
اولین چیزی که به ذهنم میاد وقتی کلمه صلح رو میشنوم پایان جنگه.
مرتضا علی دوگرچیلیف از داغستان:
صلح درک متقابل بین همه مردمه. بدون صلح نمیتونیم به موجودیت خودمون ادامه بدیم.
تاتویک لازاریان از بخش ارمنی:
خواهوتون دا اینه یرپ لسوم از اواتر زاینه یرکنکوم یف.
صلح وقتیه که صدای هلیکوپتر رو بالای سرت بشنوی ولی فکر نکنی که الان رود بم میندازه.
اوکروپیر روخادزه از بخش گرجی:
تیتول مادام یونما شیدوبه تاویستاشون در نخست.
من فکر میکنم هر کسی باید اونطوری که خودش درک میکنه به صلح دست پیدا کنه.
فرشته جلالزای از بخش افغان:
سول زغبل فکر کنم سول هر شیده چی سمکادا سول ده هر شیده چی مش هیچ کلا درلود نه نو زنه پیشنم چی سول
سول من که هنوز بهش دست پیدا نکردم. فکر میکنم همه ما در پروسه رسیدن به سول هستیم. واقعا سول چیزی نیست که من بتونم توضیحش بدم.
دکتر به هر حال صلح هر معنایی که داشته باشد 21 سپتامبر 30 شهریور ماه در جای جای دنیا یادی از آن می شود. در سال 1981 میلادی 29 سال پیش برای اولین بار سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای به پیشنهاد کوستاریکا اعلام کرد سومین پنج شنبه ماه سپتامبر هر سال را به عنوان روزی برای گرامی داشتن صلح جهانی و اشاعه تفکر صلح طلبی جشن خواهد گرفت. در سال 2001 میلادی بود که قطعنامه جدیدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که روزی ثابت 21 سپتامبر 30 شهریور را به عنوان روز جهانی صلح در تقویم این سازمان ثبت کرد. این روز به عنوان روز آتش‌بس در دنیا نیز شناخته می شود. اگرچه صاحب نظران معتقدند که وجود آتش‌بس به تنهایی کافی نیست، بلکه ترک جنگ به طور کامل و ایجاد فضای آرام برای شهروندان دنیا به معنای صلح واقعی است.
گزارش هانا کاویانی بود در تجلیل از روز جهانی صلح. ساعت 7:16 است. در پیوند با رخدادها و مسائل ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق اونها نظرات خودتون رو برای ما بیان کردید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
همه بدانند که جمهوری اسلامی با ساخت بمب اتم به دنبال امنیت همیشگی است و این حرف که دین چنین اجازه ای نداده است دروغی بزرگ است، چرا که در همین مذهب شیعه تقیه وجود دارد و همچنین آیه قرآن وعدت لهم ما استطعتم من قوه که معنیش این است تا می توانید مسلح شوید. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، شما که اسم این سهام ها رو گذاشتین سهام عدالت، این چطور عدالتیه؟ منی که یه آدم فقیری با یه زن و سه تا بچه که کارم سبزی فروشی با فرغانه، من باید سهام نداشته باشم، ولی اون آقایی که دو تا خونه داره و نمیدونم حقوق بازنشستگی داره به اون میدین، به من که کارگرم و بیکار به من نمیدین، اون کجاش عدالته؟
ما تا اونجایی که یاد داریم ایرانی خودش ایران ساخت و خودش ایران ساز باید باشد و هستن هم دیگه. منتها حکومت ما یه جوری که اگر کسی دست بلند کرد یه دستی بلند میکنه دو دستش خط میکنه به عنوان مفسد فرارد و محارب با خدا و محارب با بنده خدا. اگر این ملت هوشیار باشن درست فکر بکنن میتونن مملکت خودشون را نجات بدن. ثانیاً تا زمانی که امامداران در مملکت باشن هیچ وقت ایران آسایش نخواهد دید، هیچ وقت ایرانی راحت نتوانست زندگی بکنه در ایران.
آقا سلام، موی گرمساری و ای احمد نژاد اول گرمساره. مو خواستم بگم که یک بیت شعر میخوام بگم. میگم گرمساری بیریشه ایران نابود نمیشه. خداحافظ.
آقای اوباما، شما هدفتان از تحریم ها مردم است یا دولت؟ ما کشاورزان از تحریم شما که علیه مردم ایران به وجود آورده اید از هر کیلو زعفران حدود $1,000 زیان دیده اید. به این تحریم ها به حال دولت مردان هیچ گونه آسیبی نمی رساند و تحریم ها باید دولت به سپاه را فلج کند، نه مردم رنج کشیده از دولت و سپاه.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
نوبت میرسه به تحلیل اقتصادی روز در همراهی فریدون خاوند. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، به نوشته روزنامه‌های تهران و نیز گفته چند تن از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که سرانجام توزیع یارانه‌های نقدی پنجشنبه اول مهر ماه، یعنی دو روز دیگه، آغاز میشه. دقیقاً معلوم شده که حجم یارانه‌های نقدی چقدره و چه کسانی این یارانه‌ها رو دریافت می‌کنن؟
بعد از ماها سردرگمی، پرسش و حتی تردید شدید در اجرای واقعی قانون هدفمند کردن یارانه ها، به نظر میرسه مرحله حساسی که همه منتظرش بودن، یعنی توزیع یارانه های نقدی، به زودی فرا میرسه. البته حتی در این مرحله هم باید محتاط بود، چون که هنوز بعضی از نماینده های مجلس در اجرای واقعی قانون شک می کنند و شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفته که مبلغ یارانه نقدی رو باید رئیس جمهوری اسلامی شخصا اعلام بکنه. بنابراین اطلاعات و داده هایی که از سوی منابع خبری و کارشناسی جمهوری اسلامی منتشر شده، اینها رو هنوز باید با احتیاط تلقی کرد. بر پایه این داده ها 61 میلیون ایرانی فرم اطلاعاتی رو پر کردند. این تعداد جمعیت به دو بخش تقسیم شدند. یکی قشرهای آسیب پذیر که جمعیتشون 10 میلیون و 500 هزار نفر هست، و بعد دیگران که جمعیتشون میرسه به 51 میلیون و 500 هزار نفر. به هر یک از افراد وابسته به قشرهای آسیب پذیر ماهانه 43 هزار تومان یارانه نقدی تعلق میگیره. و اما کسانی که به قشرهای آسیب پذیر تعلق ندارند، ماهانه برای هر نفر از اونها 24 هزار تومان در نظر گرفته شده. این ارقام از طرف بعضی از منابع خبری جمهوری اسلامی منتشر شده و در مورد درستی یا نادرستی اونها باید خیلی محتاط باشید.
به این ترتیب یارانه‌ای که به قشرهای آسیب پذیر تعلق میگیره حدود 80% بالاتر از دیگرانه. چه ملاکی برای تشخیص قشرهای آسیب پذیر مورد استفاده قرار گرفته؟
ببینید، آسیب پذیرها کسانی هستند که زیر پوشش نهادهای حمایتی جمهوری اسلامی قرار دارند. ولی با توجه به تفاوتی که بین آسیب پذیرها و دیگران به وجود آمده از لحاظ دریافت یارانه نقدی، تردیدی نیست که ما باید منتظر آشفتگی های شدیدی باشیم در چگونگی توزیع یارانه های نقدی، اون هم در کشوری به وسعت ایران.
این مقدار یارانه نقدی که شما به اونها اشاره کردید، چه تغییری در زندگی مردم به وجود میاره به طور کلی و اصولا تبدیل یارانه ها به یارانه های نقدی به سود مردم خواهد بود یا نه؟
به موازات این پرداخت یارانه های نقدی، قرار هست که یارانه کالاها و خدمات هم از میان بره و مثلا بنزین، برق، گاز قیمت عادی پیدا کنند. مقایسه بین این یارانه های نقدی از یک طرف و تورم ناشی از حذف یارانه های پرداختی به کالاهایی مثل برق و آب و بنزین، یکی از چالش های بزرگ اقتصادی و همینطور اجتماعی ایران خواهد بود طی چند ماه آینده.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا مروری داریم بر روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برخی روزنامه‌های امروز تهران اعلام پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم رو بازتاب دادن و در این مورد اظهار نگرانی کردند.
بله، امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، تهران امروز، آرمان و حتی روزنامه کیهان خبر دادن که ظاهراً مبلغ یارانه نقدی که قرار است برای مردم واریز بشه مشخص شده. بنوشته این روزنامه ها اقشار آسیب پذیر قرار است 44 هزار تومان و اقشار دیگر حدود 24 هزار تومان در ماه دریافت بکنند برای 6 ماه آتی، که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد مجموع این مبلغ برای هر فرد ایرانی 163,934 تومان خواهد بود در طی 6 ماه آینده. روزنامه آرمان هم گزارش داده که آقای محمد تقی رهبر گفته که مردم حداقل باید 6 ماه سختی‌ها رو تحمل بکنند، و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد آقای رضا اکرمی هم گفته که در زمان حاضر هیچ کس نمیدونه که آینده اجرای این طرح چه خواهد بود.
روزنامه‌های خراسان و جمهوری اسلامی درباره طرح نیروی انتظامی در برخورد با مراکز فحشا نوشتن.
بنوشته این روزنامه‌ها آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از طرح جدید نیروی انتظامی پرده برداشته و گفته که قرار است ما طی عملیات ویژه‌ای با مراکز فحشا در سطح کشور برخورد بکنیم. البته ایشون توضیح نداده که این مراکز چگونه راه اندازی شده در نظام جمهوری اسلامی، اما گفته که از این پس رسانه‌ای نخواهیم کرد و بیشتر به عملیات خواهیم پرداخت.
یکی از روزنامه‌های تهران درباره واکنش محمد رضا باهنر، نماینده اصولگرای مجلس، به اظهارات محمود احمدی نژاد علیه مجلس نوشته.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که آقای محمد رضا باهنر که از سران جناح اصلاح طلب هست، در واکنش به اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد علیه مجلس گفته که مجلس قوی‌تر و قدرتمندتر از مقام ریاست جمهوری هست و ما امیدوار هستیم که اون روز پیش نیاد که مجلس رأی عدم کفایت آقای احمدی نژاد رو طرح بکنه، اما این قدرت رو داره و در صورتی که به هر حال لازم بشه احتمالاً این کار رو انجام خواهد داد. روزنامه تهران امروز نوشته که این آرزوی هشدارگونه آقای محمد رضا باهنر صریح‌ترین واکنش به اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد است.
ادعای تازه علی اکبر حیدری فرد، دادیار پیشین ویژه امنیت دادستانی عمومی، درباره پرونده کهریزک در روزنامه آرمان بازتاب یافته.
آقای حیدری فرد که خودش یکی از سه متهم پرونده قضایی جنایات در بازداشتگاه کهریزک هست، در ادعای تازه اعلام کرده که پرونده بازداشتگاه کهریزک عامری نداره و یا عامرینی نداره. ایشون ادعا کرده که مقامات نیروی انتظامی و مامورانی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه شدن ادعایی نداشتن که از کسی دستور گرفتن. این در حالی است که روزنامه‌ها پیشتر از سعید مرتضوی، آقای حیدری فر و همچنین یکی دیگر از قضات دادگاه انقلاب به عنوان عامرین این جنایات نام بردن، قرار است محاکمه بشن.
وزارت علوم از افزایش 20% نرخ خوابگاه‌های دانشجویی خبر داده و این خبر در روزنامه جامع جم مورد توجه قرار گرفته.
روزنامه جامع جم در شماره امروز خودش گزارشی از مشکلات دانشجویان برای تهیه خوابگاه منتشر کرده و نوشته که با اعلام وزارت علوم درباره افزایش 20% نرخ خوابگاه‌های دانشجویی مشکلات دانشجویان افزایش پیدا کرده، به ویژه دانشجویان شهرستانی، و این روزنامه به هر حال ابراز نگرانی کرده از وضعیت دانشجویان شهرستانی در تهران و سایر شهرها که بی خوابگاه موندن.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب در حالی که 20 ثانیه میشه که 7:26 رو پشت سر گذاشتیم، راهی جهان ورزش میشیم. فریبرز غریب از جمله درباره رقابت‌های کاراته غرب آسیا و غیبت ایران و تأخیر صدور ویزا برای اعضای تیم بسکتبال نوجوانان ایران در سفر به یمن برای ما میگه.
دنیای ورزش.
تهران طی 2 روز گذشته میزبان یکی از عجیب‌ترین مسابقات ورزشی بود. رقابت‌های کاراته غرب آسیا که با حضور 3 کشور و بدون حضور کشور میزبان یعنی ایران انجام شد. اختلاف بین فدراسیون کاراته ایران و فدراسیون کاراته غرب آسیا که رئیسش یک ایرانی است باعث شد که فدراسیون ایران از حضور در این مسابقات انصراف بدهد. احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته ایران در این باره میگوید:
ما تو تایم آخر نمیدونستیم محل مجمع کجاست. یه روز مونده مسابقه اومدن از ما درخواست کردن تا تری بدید، پرچم بدید، اینا رو ما در اختیارشون گذاشتیم. من فکر میکنم حداقل برای یه مسابقه اینجوری باید برنامه‌ریزی درست از قبل باشه. اگه ما واقعا فکر کنیم که کار خوب انجام بدیم، خب ما که این نیست و ما هم دعوت نکردیم کشوری، ما هم دعوت شده ایم از طریق فدراسیون غرب آسیا. خب این تخلفات رو دیدیم، نمیخوام اونا رو به رسمیت بشناسیم، حضور پیدا نمیکنه.
علیرضا سمندر رئیس فدراسیون کاراته غرب آسیا هم ضمن هشدار به فدراسیون کاراته ایران در مورد عواقب این انصراف میگوید:
عواقب داره. من دارم هشدار میدم به فدراسیون کاراته. فدراسیون آسیایی که آقای پناهی داری باهاش مکاتبه میکنی فردا مشکل ساز میشه واسه فدراسیون کاراته ایران. شما یه شخصی با نفس خودت برخورد نکن با تیم ملی کشورمون. اگر 1 سال 2 سال تیم ملی از طریق آسیا محروم بشه، دودش به چشم بچه‌های قهرمان ما میره.
مدیر تیم‌های ملی بسکتبال ایران گفت تأخیر در صدور روادید تیم بسکتبال نوجوانان ایران از سوی سفارت یمن در تهران باعث شد تا تیم ایران در زمان مقرر به محل برگزاری این بازی‌ها اعزام نشود. رضا مشهون روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر افسود: از روزهای پیش برای دریافت روادید سفر به یمن اقدام کرده بودیم، اما نمیدانم این تأخیر که از سوی مسئولان سفارت یمن صورت گرفت چه معنایی دارد و چرا باید با تیم ایران به این شیوه برخورد شود. پایان نقل قول. مسابقات قهرمانی بسکتبال زیر 18 سال آسیا از فردا در شهر صنعا یمن آغاز می شود و تیم ایران با 3 روز تأخیر روز گذشته راهی این کشور شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری مسابقه ذوب‌آهن ایران و پوهانگ استیلرز کره جنوبی را اعلام کرد. به گزارش سایت AFC، بنیامین ویلیامز داور استرالیایی با کمک دو هموطنش بازی زوباهن و پوهانگ استیلرز را در مسابقه برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قضاوت خواهند کرد. این دیدار روز چهارشنبه فردا به میزبانی تیم کره‌ای انجام می‌شود. زوباهن در بازی رفت که هفته گذشته در اصفهان انجام شد 2-1 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. مجله بعدی در ساعت